بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. به مناسبت بحثی که درباره ایمان از دیدگاه آقای ویلیام جیمز مطرح شد، بحث مبانی فکری معرفت شناختی ایشان را بررسی کردیم که عمدتاً نظریه آقای ویلیام جیمز به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته تراگماتیسم که از مؤسسان این فلسفه و مکتب فکری است، نظریه ایشان را درباره حقیقت بررسی کردیم تا روشن بشود که ایشان در باب ایمان اگر به عنصر اراده یا به فواید عملی ایمان توجه می‌کنند، بیش از اون که به عنصر معرفت در ایمان توجه کنند، به خاطر چیست؟ چرا این رویکرد را دارند؟ این بحث ما یه مقداری طول کشید. در باب حقیقت به این خاطر و به این بهانه بود که مطرح شد، ولی از اونجا که خود مسئله حائز اهمیتی از مهمترین بحث‌های شناخت و معرفت شناسی است، یعنی بحث ارزش معرفت یا ارزش شناخت، لذا دیدگاه پراگماتیسم را با دیدگاه‌های دیگر در باب حقیقت در مقام ثبوت، یعنی ملاک حقیقت، مقدم حقیقت بیان کردیم. نظریه معروف را که مقبول فلاسفه اسلامی است و معمولا فیلسوفان عقلگرا، به خصوص کسانی که منطق ارسطویی را قبول دارند، همین نظریه را دارند. این را هم بیان کردیم. در ادامه گفتیم که آیا پراگماتیسم و معیار پراگماتیسم را در باب حقیقت در مورد مقام اثبات، یعنی به عنوان یک طریق یا معیار برای شناخت حقیقت میتوان قبول کرد، را در مقام ثبوت که قبول نکردیم، در مقام اثبات و به عنوان معرف و راهنما و طریق چطور؟ این را هم ملاحظه کردید که دو نقد برش وارد شد و حاصل نقد ها این است که فل جمله میتواند طریق باشه برای رسیدن به حقیقت و کشف حقیقت، اما اگر بنا باشه یک معیار فراگیر و شامل و جامع، نه، به اون صورت ما رو قبول نداریم. خب حال من با اجازه از دوستان یک بحثی را هم به اینکه این ناقص نمانه دیگه، این بحث حقیقت این قسمتش را هم تمام بکنیم، بعد برمیگردیم به اون مسئله اصلی بحث ما. که خب اگر ما در مقام اثبات نظریه پراگماتیسم را قبول نداریم به عنوان علامت حقیقت و مقیاس یا معیار حقیقت، چه دیدگاهی را قبول داریم؟ دیدگاه مورد قبول فیلسوفان اسلامی در این باره چیست؟ قبل از اینکه دیدگاه فیلسوفان اسلامی را عرض بکنیم، مقدمتاً این نکته را بیان می‌کنیم که معیار یا مقیاس حقیقت که مرادمان همان راه کشف حقیقت، درک حقیقت، یعنی راه درک این که یک فکر و یک اندیشه مطابقت با نفس الامر یا محکی خود دارد، به دو گونه مقیاس یا معیار تقسیم می شود که می توانیم بگوییم مقیاس و معیار اولی و ثانوی. معیار اولی در شناخت حقیقت آن معیاری است که به هیچ معیار دیگری بازگشت نمی کند، خود بنیاد است، یعنی به خودی خود معیار است، معیار بودنش معلل و مدلل به چیز غیر از خودش نیست، خود معیار است، معیاری است به ذات. اینو میگه معیار اول. ولی یک معیارهای دیگری هست که اینها جنبه ثانوی دارند، بلغیرند، یعنی اینا برمیگردن به معیارهای دیگر که همون معیارهای اولی باشه. مثلا حالا این معیارهای دست دوم یا معیارهای ثانوی که نقل شده و گفته شده، یکیش مقبولیت است، مقبولیت عمومی. آیا اگر یک فکری مورد قبول عموم افراد در یک جامعه یا در یک عصر یا در همه عصرها، در همه جامعه های بشری، آیا اگر یک فکری مورد قبول کافه و عامه بشر بود، این علامت حقیقت داشتن آن است یا نه؟ خب یه عده‌ای گفتن بله، یکی از راه‌های این که ما بفهمیم این درست است یا درست نیست این است که مقبولیت عمومی داشته باشه، در واقع قضایای اجماعی، مقبولات. خب این معلومه که نمیتواند یک مقیاس و معیار به ذات و اولی باشه. چرا؟ زیرا جای این سوال باقی است که به چه دلیل مقبولیت عمومی کاشف از واقعی بودن یک فکر است. به چه دلیل؟ آیا خطاپذیری در مورد این مجموعه این افراد حالا یک جامعه یا یک عصر، آیا این خطاپذیری منتفی است؟ اگر احتمال خطا در این فهم عمومی باشه یا این پذیرش عمومی باشه، خب این نمیتواند کاشف باشه. پس اگر بناست مقبولیت علامتی برای حقیقت باشه، بایستی دلیلی و ملاکی یا معیاری براش بیان بشه. اگر اون معیار دروغ هست، معیار هرچه هست، دلیل هرچه هست، اگر اون دلیل را پذیرفتیم اون میشه معیار. مثلا فرض کنید ما را در مباحث شیعی، مباحث فقهی و کلامی شیعی خودمان اینجور معتقدیم که اجماع، اجماع امت به خودی خود معیار نیست. اهل سنت اجماع را به ما هو اجماع معیار میدانند، ما نه، ما اجماع را به ما هو اجماع معیار ندیم. خب حالا ما که نمیدانیم، دلیلمان این است که این رأی یک نفر، دو نفر، سه نفر، تک تک این مجمعین، اجماع کنندگان خطا پذیره. کثرت هم خاصیتش این نیست که این خطا پذیری را در این مورد از بین ببره. حالا ولو احتمال را هم که خورده پایین بیاره، اما از بین نمی برد. بنابراین همچنان احتمال می دهیم که مطابق با واقع نباشه، یعنی خطا پذیره. میگیم اگر چنانچه در بین اجماع کنندگان فرد یا افراد، حالا حداقل یک فرد که اون معصوم باشه، یکی احتمال خطا در فهم او نباشه، بله اون وقت این اجماع اعتبار بره. البته اعتبارش به خاطر همون وجود فهم معصومه او به ذات، بس اسمت میشود مقیاس به ذات. این نظر ماست. خب اهل سنت که استدلال میکنن برای اینکه اجماع حجته، ادله ذکر میکنن، بعد ادله اونها رو ببینیم. مثلا اونها مدعی هستن که از برخ آیات قرآن یا روایات نبوی استفاده میشود که اجماع امت به عنوان معیار یا ملاک حقیقت و حق شناخته شده، میکنه مستند میکنن این را به کلام الهی، به وحی در حقیقت، یا به کلام پیامبر که هر دو وحی. خب حالا باید اون دلیل را بررسی کرد. اگر اون دلیل تمام باشه، پس در حقیقت قول النبی و کلام وحی است که میشود معیار. یعنی ما به استناد، اگر در فرض اون دلیل درست شد، با استناد به آن سخن میگوییم این اجماع را بپذیریم. این واقعا یه حجت تعقلی پیدا میکنه، در حقیقت میفهمه دیگه به ذات نیست، چون احتمال خطا پذیری هست. ولی به هر حال دیگه اگر دلیل درست شد، شارع به ما گفته شما تبعید، مثل خبر واحد مثلا، که ولو احتمال خلاف و خطا هست، ولی وقتی که برا ما محرز شد، یقین کردیم که معصوم به ما اجازه داده یا امر کرده که این کار رو بکنیم، اون وقت میگیم ما تابع معصومیم، این مصلحتی لابد داره که او به ما امر کرده. پس این برمیگرده به اون دلیل و مستند اجماع، و الا خود اجماع به ما هوه نمیتونه اعتبار داشته باشه. یا مثلا تعبیر میکنن به مرجعیت. این مرجعیت که در بحثای معرفت شناسی مطرحه، حالا مشابهت دارد با مرجعیت مصطلح بین ما، اما به هر حال از یک زاویه مشابهت داره، نه من جمیع الجهات. مرجعیت اجمالا معناش این است که فردی سخن و نظرش ملاک یا معیار درستی و نادرستی باشه، حالا در عمل یا در فکر. بگیم بله، اگر فلان کس حرف زد پس درست است، عمل ما درسته یا فکر ما درسته. یا میگن مرجعیت اجمالا، میگوین مثلا فیثاغورس مرجعیت داشته است در عصر خودش. شاگردان ایشون وقتی که بحث میکردن به یک مسئله اختلافی که میرسیدن، کافی بود یکی بگوید قال الاستاد و کذا، همین دیگه تمام میکرد کار. فیثاغورس چنین گفته است، میگفتن خب دیگه اگه فیثاغورس گفته دیگه درست. این مرجع بود، رأی فیثاغورس به لحاظ ارزش معرفتی اینجور بود که پشتوانه بود، یگاه بود. میگویند در زمان قرون وسطا نیز، حالا لااقل در یک بخشی در بعضی از موارد، ارسطو چنین جایگاه داشت. یعنی اگر یک مسئله مورد اختلاف واقع میشد، کافی بود گفته بشد آقا این سخن ارسطوست. گفتن خب اگر سخن ارسطوست دیگه درسته. اینو میگن مرجعیت. حالا ما هم که در مباحث فروع دین میگیم اگر کسی مجتهد نشد، باید به مجتهد واجد شرایط رجوع کنه، اون میشه مرجع. کسی که دارای اون شایستگی های لازم باشه میشه مرجع، یعنی رأی او و فهم او ملاک و معیار حقانیت. البته این حقانیت نه به لحاظ واقع امر، اینجا به لحاظ عمله دیگه، چون در حوزه فروع و در مقام عمل هست. حالا این مطابق با واقع نیست، حکم واقعی را میگه، یه حکم ظاهری هر جور باشه به هر حال باید عمل کرد، این میشه مرجعیت. پس این بحثی هم که آیان مطرح میکنن به نام مرجعیت به عنوان یک معیار، این به ذات نیست، چه اون مرجعیت معرفت شناسی، چه این مرجعیتی که ما در حوزه فقه میگیم، این بلغیر است. یعنی باید باز برگردیم به آن دلیلی که رأی این فرد را به لحاظ معرفتی یا به لحاظ عملی که به اصطلاح مقیاس حقیقت میداد، اون اگر دلیل تمام باشه اون میشه در واقع مقیاس. این بریم به او استناد میکنیم. پس اینا میشون ثانوی، مقبولیت داشتن، مورد اجماع بودن، فرد ویژه‌ای، مرجعیت در باب معرفت، اینا همه میشه ثانوی. بله. حالا دلیل عقلی در باب مرجعیت هم دلیل عقلی داره، عقلایی داره، و هم شرعم داره، که البته هر جا عقلی و عقلایی داشته باشیم وحی ارشاد به همان حکم عقلی یا حکم عقلایی است. البته اگر بناست انسانی زندگی دینی داشته باشد، حالا یک کسی اصلا میگه من نمیخوام دیندار باشم، اون بحثش جداست، اما اگر کسی گفت انا مؤمن، انا مسلم، انا شیعی، بالاخره قبول کرد این مبانی این مکتب را قبول کرد، حالا این دین آیین و این مذهب مرامنامه و اساسنامه داره. مثل این است که فرض کنید کسی میخواد در یک جمعیتی تشکیلاتی بپیونده به یک تشکیلاتی، میتونه نپیونده، اما اگر پیوست باید اساسنامه و مرامنامه آن را بداند تا مطابق او عمل بکنه، ولی نمیتواند بگوید من عضو این تشکیلات هستم اما به سلیقه خودم یا به رأی اون تشکیلات دیگه عمل میکنم. این معقول نیست. خب اگر یک آیین و یک دین را پذیرفت میخواهد مطابق او زندگی کند، اولین شرطش این است که بداند که مرامنامه اساسنامه این آیین چیست. خب اگر خودش میداند و میتواند بداند، بسم الله، خودش بداند. اگر چنانچه خود نمیداند، حق ندارد بگوید که باری ده هر جهت هر چه شد، این را عقل نمیپذیره، عقلا نمیپذیرن، یا نه من طبق استانداردها و مرامنامه یک آیین دیگری عمل میکنم، این هم نمیپذیرن. خب پس باید از کسی که متخصص هست استفاده کنه. این میشه همون بحث مرجعیه. یعنی خیلی مثلا یه روشن است اینکه گاهی بعضی ها روی به نظر میاد یا سوء فهم مسئله تفسیر درست نداشتن، یا خدای نکرده اقرازی هم دخالت میکنه و مباحث ساده و روشن را به صورت متشابهات و مسائل چالشی و شبهه‌ای و اینا مطرح میکنن. انصافا این تا اینجای مسئله بسیار روشنه. قبلا هم اگه یادتون باشه ما یه بحث رو این قضیه داشتیم، قلمرو به مرجعیت هم تابع قلمرو به همین دینه. حالا در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و اینا هم هست یا فقط حوزه مسائل فردی و عبادی و رابطه با خداوند و ایناست؟ خب ببینیم آیا این آیینی که پذیرفته اید قلمروش منحصر است به حوزه رابطه انسان با خدا اون مقدار، تبعیت در اون مقدار است، یا مرجعیت در اون مقدار است؟ اگر نخیر، این آیین آیینی است که قلمرو و گسترش وسیع هر مقدار، خلاصه این مذهب و این آیین قلمرو داره در زندگی انسان، همون جایه یا باید مجتهد بود یا بایستی به مرجع و آدم کارشناس رجوع کرد. این میشه بسیار مسئله واضحیه. خب پس اینا میشود ملاک‌های سالم. ملاک به ذات چیست؟ ما دنبال این میگردیم. معیار، البته من تعبیر به ملاک میکنم با اون اصطلاحی که از جناب شهید استاد مطهری نقل کردیم. ملاک یعنی مقام ثبوت، معیار یا مقیاس یعنی مقام اثبات. بحث ما به هر حال مقام اثبات، اونی که به ذات چیست. قلم رو به دین نمیشه. نه ببینی، نه اون بحث دیگری. خب ملاحظه فرمایید، اگر کسی معتقد شد که اسلام، حالا اسلامی که به ویژه در مکتب اهل بیت علیهم السلام معرفی شده، تمام ساحت‌های مربوط به بایدها و نبایدهای زندگی انسان را پوشش می‌دهد. این معناشه. اگر این را قبول دار، یه وقت میگوید نه خیر من این دیدگاه را ندارم، برخی از این ساحتها در حوزه بایدها و نبایدها سپرده شده به عقل جمعی و تجربه و تصمیم گیری و عقلا و نخبگان و امثال اینها، سکولاریستی به اصطلاح. اما اگر نه، اگر معتقد شد که نه خیر دین در همه حوزه ها، چه رابطه انسان با خود یعنی اخلاقیات، چه رابطه انسان با خدا عبادیات، چه رابطه انسان با دیگران و نظام اجتماعی که مسئله حکومت از اجزای همین قلمرو هست، اگر این را قبول بکنه، حالا بالاخره این مرامنامه و اساسنامه این مذهب در این حوزه ها چیست؟ مدل حکومتی که باید تأسیس بشود و نظام سیاسی که باید شکل بگیرد، این آیین چه نظری داره؟ این نظرش باید بداند. حالا یا میداند و از میشود که بل اجتهاد خود میداند میشه مجتهد، یا نخیر نمیداند، در این حوزه هم مثل مسائل عبادی بایستی مقلد باشد. خب حال اگر مجتهد شد، ما نگفتیم که اونایی که مجتهدن موظفن به رأی یک مجتهد یا یک تئوری و نظریه اجتهادی عمل کنند. بله ممکن است از نظر اجتهادی در عین این که معتقدن باید در این حوزه دین و اسلام دخالت بکنه، یکی میگوید بر مبنای ولایت مطلقه فقیه هست، مجتهدی است و در این حوزه بر اساس ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت میگه باید این نظام شکل بگیره. یکی ممکن است نظریهش بر مبنای امور حسیه باشد، نه اینکه واقعا امر رهبری در عصر غیبت از مقوله ولایت سپرده شده است به فقیه جامعه شرائط. نه، منتها یک امری است که شارع آن را میخواهد، راضی نیست به معطل موندنش از امور حسبیه. امور حسبیه یعنی امور مهمی که از نظر شریعت اهمیت دارد، نمیشه اونها را مورد غفلت قرار داد، بی اعتنایی کرد. متولی خاصی هم برای اون نیست که تکلیف به عهده فرد معین باشه. ولایت فقیه میگه چرا؟ میگه که این امر گذاشته شده از بردوش فقیه جامعه شرایط بالا، مکانیزم خاص خودش. اونی که میگد امور حسبیه از میگوید حفظ نظام اسلام و مسلمین و جامعه اسلامی از اهم امور حسبیه است. اینی که منابع و سرمایه های عمومی از بین نرود، چپاول نشود، این از هم امور حسویه است. اگر شرع مقدس به از بین رفتن مال یتیم بی که سرپرست راضی نیست، به این که اموال عمومی جامعه، امنیت جامعه خمخدوش بشه، عدالت اجتماعی صدمه برش وارد بشه، این ظلم باشه، این راضی نیست. خب حالا که راضی نیست، چی این امر را متولی بشود؟ امر دایر است بین این که یه آدم دانای بدین یا نادان بدین. عقل میگه خب دانای بدین. حالا دانای مقلد یا دانای مجتهد؟ میگه خب دانای مجتهد، برای خاطر اینکه مقلد آخرش باید به همون مجتهده رجوع بکنه. مجتهد عادل یا غیر عادل؟ قطعا عادل. عادل با کفایت یا بی کفایت؟ قطعا متناسب حکم موضوع میگه باید با کفایت. اینم میشه دیدگاه مثل بزرگوارانی شما نام بردید در مقابل نظریه همیشه دولت هست. پس بنابراین کسی نمیگوید که باید در مقام اجتهاد همه یه جور اجتهاد بکنن. نخیر، بستگی داره به مبانی و برداشتهاشون از آیات قرآن، ادله وایات، ادله عقلی و غیره. اگر تمام دونستن میگن این، ندونستن میگن اون، راه دیگه. پس اینا رو ملاحظه بفرمایید که خلط مباحث نشه. من واقعا عرض میکنم در حوزه این مباحث و این مقداری که به عقلم میرسه، بسیاری از اون چه که به نام چالش ها و شبهه ها و نزاع ها رخ می دهد ناشی از نداشتن تصویر درست و روشن از موضوعات محل بحثه. یعنی غالبا اینا مغالطه های لفظیه، مناقشه های لفظیه. تای مطلب را که در میاری میبینی که یعنی غالبا عرض میکنم بعضی هم اینجور نیست، تای مطلب را که بیشتر سوء فهم ها و ایناست. موضوعات رو باید خیلی شفاف و روشن خواست ما تصویر بکنیم. اگر تصویر درست بشه فکر میکنم مسائل خیلی واضحه. البته اون وقتی که برمیگرده به مقوله های غیر فکری، تا اینجا بحث مشکل و موانع فهم از نظر فکره، اما حالا اگر این مانع برداشته شد مسائل نفسانی و اونجور چیزا و قضایای مختلف و اینا میاد که اونها موانع دیگری است دیگه، ممکنه اینا موانع باشن. گاهی آدم مطلب را خوب میفهمه ولی خب حالا انگیزه هایی داره، قرائی داره، نمیدونم چیه باعث میشه هر مطلبی گفته میشه. بله حالا نام نمیبرم ولی برای این تغییر این مطلب دوم بدون اینکه نام ببرم درباره یک فردی که یک نظریه ای را مطرح کردن یک وقت و مخالفت هایی با اون فکر مطرح شد از طرف بزرگان حوزه، بعد کسی موثق نقل کرد که وقتی که همون فرد را دیدن در حال بسیار عصبانیت و ناراحتی و براشفته فوق العاده به هم ریخته اعصابش دستاش می لرزید از فرط ناراحتی. گفتن که چرا اینجوره، چی شده، مگر ناراحتی شما چیه؟ گفته باشن که من یک حرف خوبی یا حرف حقی به نظر خودم گفتم، حوزه قبول نکرد، کاری کنم که باطلهای مرا قبول کنم. این را از یک فردی را من نام نمیبرم ولی از یک فرد، یک فرد موثقی نقل کردم با یک واسطه. یعنی آدم خودش به اینجا برسه که من باطلم میخوام بگم ولی میخوام یک کار بکنم باطلهای مرا قبول بکنم، یعنی وادارشون بکنم حالا که به نظر خودم حق من قبول نکردن باطلهای مرا قبول بکنم. این معلومه انانیته، این فکر دیگر فکر برخواسته از تأمل و تدبر نیست. خدا نکنه آدم دچار این گونه مسائل نفسانی بشود. خیلی مسئله واقعا حساس و جدی است. و من الناس، حالا قرآن میفرماد دیگه، خدا متعال اینه، خدا خالق ماست، خودش میشناسه که چی خلق کرده، میدونه دیگه. میفرماد و من الناس من اذله الله على علم، انگاهی الان میداند اما در این حالی که میداند مسئله رو مطرح میده. و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. خدایا ما را طرفت العینی به خودمون واگذار مفرما. این واقعا دعا مد نظرتون باشه، انشالله عاقبت به خیر بشویم. خلاصه یه جوری باشه که این چهار صباح زندگی، حالا ما هم که آمده این طلبگی و یک انتظاراتی مردم از ما دارن، از فکر ما، از قلم ما، از بیان ما منشأ فتنه نباشیم. گفت اگر آرزو دارم اگر گل نیستم خاری نباشم، بار بردار عرض دوشی نیستم باری نباشم. یعنی حالا امام زمان سلام الله علیه و ارواحنا له الفدا به ما میفرماید که بالاخره شما حالا بار نباشید دیگه. حالا این از حداقل انتظار حضرت از ما هست، بار نباشید. بعضی ما اینجور هستیم، واقعا بار هستیم، بدانیم ندانیم واقعا اینجوری میشه. ملاحظه میکنید دیگر از چندگاهی مطالبی نسبت به اصول مبادی مسلمی که حالا ما نمیخواییم باز بحث مرجعیت رو بگیم ولی خود کم نیست انصافا، علمای شخصیت های مثل شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ و طائفه و حاج نصیر الدین طوسی و علامه هلی و فاضل مقداد و فرید الدین همسی و ابن میسم بهرانی و ببینید اینا یک مجموعه شخصیت های خیلی برجسته است و در یک سلسله مسائل هم دیگه اتفاق دارن. حالا من یک بچه طلبه بدون هیچ آگاهی درست حسابی برگردم بگم که این فکر فکر تقویز است در شیعه نهادی نشده، شیعه ما شیعه غالیه و این غلوم و این تفویض اینا نهادی میکردن، یعنی شیخ مفید اومده تفویض رو نهادی میکرده، شیخ طایفه اومده این کار کرده، سید مرتضی این کار کرده، ملاحظه میفهمید. بعد در اثر نفهمیدن خود مسئله بین شیخ صدوق و شیخ مفید در این مطلب بله شیخ صدور شیخ مفید با هم دیگه اختلافات فکری دارن، در این خصوص اختلافی ندارن. یک اختلاف هست در یک مسئله خاص و اونم رفتی به این نداره، بحث حالا صحو النبی و مسئله این. خب اینا رو ملاحظه می‌فرمایید که به هر حال باید دعاگو باشیم، از خدا التماس بکنیم، تقاضا بکنیم که ما را به خودمون واگذار نکنه، ان شاءالله باری نباشیم خلاصه را خدمت اگر یه موقع نمیم. البته آرزو داریم خدمت گذار باشیم، یعنی نه فقط حد اقل که بار نباشیم، آمده این باری هم برداریم ان شاءالله تعالی. خب پس این حالا معیار بذات خلاصه چیست؟ دنبال این معیار بذات میگرد. در اینجا اون چه که فلاسفه طرفدار منطق عقلی همون منطق معروف ارسطویی هستند، حالا این بحث ارسطو دیگه اینجا دوباره برنگرده بگید آقا شما به ارسطو چی کار دارید، نه ما با کار به ارسطو نداریم، منطق چون به هر حال ایشون اومده تدوین کرده به نام او مطرح، حالا خودش قضایای عقلی فکری و فطری است. کسانی که طرفدار این منطق و تفکر عقلی هستند غالبا این دیدگاه را دارن، اکثریت قدیم و معاصر و بین فیلسوفان اسلامی این نظریه، متکلمان اسلامی، فیلسوفان اسلامی. حالا اینکه ما میگیم فیلسوفان متکلمان معنیش که فقیهان رأی دیگری دارن، چون این مبحث مبحثی است که مقوله اش به فیلسوفان متکلمان میخوره از اینا یاد میکنیم، و الا مبنای معرفت شناختی امثال شیخ انصاری، امثال صاحب جواهر، امثال ابن ادریس حلی و فقیهان اعتراض اول ما، اونا هم همین مبنا رو دارن. به اینکه ما نام میبریم گاهی که بحثمون به اینکه فیلسوفان اسلامی، متکلمان اسلامی، چون سنخ بحث فیلسوفانه و معرفت شناختی این به این بابت هست. خب اینا دیگاهشون چیه؟ اینا معتقدن که آقا معرفت و اندیشه و ادراک مقیاسش بیرونی نیست، درونی است. مرجعیت و مقبولیت و فایده عملی و تجربه عملی و اینا که شما میگید، اینا مقیاس‌های بیرون از خود معرفت هم نخیر، مقیاس معرفت در خودشه. چطور؟ میگوین که ادراک یا معرفت یا بدیهی یا نظری، این تقسیم بندی معروف رو دارن. ادراک و معرفت، البته اول میگن یا حضوری یا حصولی، دوستان مستحضر هستید این مطالب رو، یا حضوریست یا حصولی. اون وقت حصولی میگوین یا بدیهیست یا نظری. جناب تفتازانی دیگه در متن تهذیب منطق این عبارت روشن رو داره که العلم ان کان از آنن به نسبه فتقصیقن و الا فتصورن و یقتصمان به ضرورت از ضرورت و اکتساب به نظر. این متن جناب تفتازانی توی کتاب تهذیب المنطق، همون حاشیه ملا عبدالله که بعد نام ملا عبدالله حاشیه کرده، میگوید که اگر اذعان به نسبت هست میشه تصدیق و الا میشه تصدیق. و یقتصمان به ضرورت، یعنی بل بداه تقسیم میکنن این دوتا به صورت بدیهی، که چیز را تقسیم میکنن از ضرورت ول اکتساب به نظر، تقسیم میکنن این دوتا اونو بین خودشون. نتیجه اش این میشود که تصور داریم، تصور بدیهی ضروری و تصور چی؟ اکتسابی. و یقتصمانه و یقتصمانه به ضرورت، چه چیز را یقتصمانه؟ اون چیزی که تقسیم میکنن چیه؟ از ضرورت، یعنی بداهت. ول اکتساب به نظر معنیش میشه که تصور یا ضروریه یا اکتسابیه، تصدیق هم یا ضروریه یا چیه؟ یا اکتساب یا نظریه. خب پس اینجور میشه. خب اگر چنان که نظری شد، اکتسابی شد، مقیاسش چیست که درسته یا نادرسته؟ باید برگرده به اون بدیهی ها. از راه های درست استنتاج و استدلال باید به اونا برگرده. حالا دیگه منطق آمده روش استدلال رو به ما برای ما بیان کرده. روش استدلال، حالا اگر چنان سه روش هست دیگه، یا استقرائیه یا تمثیلیه یا قیاسیه، روش یقینیش هم قیاسیه، و اون قیاسی هم یا اقترانیه یا استثنائی، یا من باعث مفصله در خود منطق که دوستان میدن. پس ادراک‌ها و معرفت‌های نظری و اکتسابی
اگر بخوایم بگوییم که آقا درستن یا نادرستن، نادرستن مقیاس داره، هرگاه اینها برگشتن به اون بدیهی ها درست. حالا راه برگشتشون همون روش های استنتاج منطقی عمده روش قیاس. خب میرسیم به بدیهی ها. بدیهی ها چطور؟ میگن بدیهی ها دیگه درست بودنشان به ذات، اینا دیگه معلل نیستن. وقتی رسیدیم به بدیهی، بدیهی دیگه درسته. پس بدیهی همان بداهتش شرط لازم و شرط کافی برای حقانیتشه. راجع می‌فرمایید این دیدگاه آقایان بداهت. کسانی آمدن خواستن، دقت کنید، این بداهت را مدلل و معللش کنن، مثل دکارت. دکارت فلسفه را اینجوری شروع کرد، گفت من در هر چی بتوانم شک میکنم تا برسم به یک چیزی که شک ناپذیر است، بدیهی است. و هر چیزی که بدیهی شد و شک درش دیگه راه نداره، من این را قبول دارم، درسته. یعنی منتها بعد کار خراب کرد. یعنی اگر همین را میگفت، مثل همین تفکر رایج فکر کرده بود دکارت، تا اینجا حرف دیگران را زد. گفت درستی اندیشه به مقیاس بداهت اوست. اما بعد یه حرفی هم اومد زمینه کرد و اما البته من اگر اعتماد میکنم به این بدیهی ها، به خاطر خودشون نیست، به خاطر چیه؟ به خاطر این است که اگر چنین نگوییم، لازمش این است که خداوند ما را فریب داده، چون خدا ما را خلق کرده. ما اینجوری خلق شده ایم که وقتی به بدیهی میرسیم دیگه تصدیق میکنیم. ما اینجور خلق شدیم که وقتی که به بدیهی میرسیم دیگه تصدیق کردن ما اجتناب ناپذیره. اگر این بدیهی ها که ما تصدیقشون میکنیم واقع نما نباشن، خداوند کلا سر ما گذاشته، ما را فریب داده. یعنی ما را جوری خلقمون کرده، ترجمه فرمایید، ما را جوری خلق کرده که این فکر ما اینجا تسلیم میشه و این تسلیم تسلیمه بی اساسی است. پس چون خداوند پیراسته از نقص است و فریب دادن بندگان یک نقص است، دامن اون و ساحت اون منزهه، ما دیگه خیالمون جمعه که این بدیهی ها درست کار میکنه و فکر ما درست کار میکنه. آمد این بحث معرفت شناختی فلسفی را احاله داد به یک اصل کلامی. یعنی یک بحث معرفت شناختی فلسفی را جناب آقای دکارت احاله کرده به یک امر کلامی. خب خیلی راحت بهشون اشکال وارد میکنن. اشکالش چیه؟ اشکال این است که اصلا شما خدا را اکل اثبات کردید. پیراسته بودنش از نسل از کجا اثبات کردید؟ مگر غیر از فکر و اندیشه شماست که وجود خداوند را با این صفات کمال اثبات می کنه. پس قبل از آن که بخواهیم به پیراستگی خداوند اعتماد بکنیم، باید به عقل من اعتماد کرده باشیم، فکرمان باید اعتماد کرده باشه. چون اگر به فکرمان اعتماد نداشته باشیم، راه شناخت و معرفت خداوند به عنوان موجود منزه از نفس بسته میشه. خب پس میشه دو، به فکرمان میخواییم اعتماد بکنیم چون به خدا اعتماد داریم، به خداوند میخواییم اعتماد بکنیم چون به فکرمان اعتماد داریم، میشه دو. دورم باطله. پس این حرف جناب آقای دکارت این مشکل رو داره. باید برگردن سراغ همین حرف معروف فیلسوفان که آنچه که به بداهت رسید دیگه حقانیتش به ذاته. حالا به چه دلیل؟ دلیل آیون چیه؟ خود این حرف آیا بدیهیه؟ ببینید خودش یک گزاره است دیگه. این سخن که کل بدیهیم حقیقیون، خودش یک گزاره است، خودش یک قضیه است، یک فکره. بعد اینا شما قبول داشته باشید دیگه، چه فرضه؟ هر چیزی که بدیهی شد پس واقع نماز و حقیقه. این از کجا آوردی؟ آن سخن در اینه. این اصل اساسی این تفکر که میگوید وقتی به بداهت رسید، بداهت لازم لاینفک که حقیقت است، که اگر بداهت دارد پس قطعا حقیقت دارد، نمیشه وقت بدیهی باشه و خطا باشه. به چه دلیل؟ خود این اصل از کجا آوردید؟ خب اگر بگید این بدیهیه، باید بگید این خودش بدیهیه. این که بدیهی ملاک حقیقت است خود بدیهی است، یعنی وابسته به یک ادراک دیگری این به ذات لمه درش نیست. لمه اینجا دیگه قطع میشه، سوال پرسش چرا نداره، این به خودی خود معیاره، بدیهیست. خب قابل قبول این معنا قبول نیست. چجوره؟ اونی که در سخنان طرفداران این دیدگاه مطرح شده این است که میگوین اگر چنین نباشد، خوب دقت کنید، اگر چنین نباشد یعنی در عالم معرفت بالغیرها معرفتهای وابسته به بذات یعنی معرفتهای خود بنیاد و ناوابسته منتهی نشود، یلزم که چیز؟ که نظام معرفت فرو می پاشد. امر دایره بین این که ما بگوییم معرفت داریم یا نه، آقا ما در شکافیت محض داریم سیر می کنیم، هیچ از آن علم نداریم. اگر کسی گفت آقا ما شکیم و در شک محضیم، حتی اینم که میگیم در شکیم، در اینم در شکیم، کسی اینجور بگه، بله این نمیشه باشه حد داد دیگه، اصلا بحث بسته خواهد شد. کسانی که خوب دقت میفرمایید دیگه، اینا فرمایشات علامه طباطبایی است، مال بنده نیست. اگر حرفا حرفای خیلی قیمتی و بلنده مال مرد بلند بزرگی، البته ایشان هم نه این کارا صعب بودن حرفشون قبول میکنیم، خب حرفا رو خوب پخته کرده و قالبی و بیان کرده. اگر با کسی مواجه شدیم که به سفسطه محض و شکاکیت همه جانبه معتقد باشه، میگه ما در این که میگیم من شک دارم در همه چیز، در اینم شک داری؟ این که میگه همه چی نسبی است، در اینم میگه نسبیه؟ این که میگه هیچی نیست، همین خودت هم که در این میگه هیچی نیستی؟ گفت بله. میگیم خب دیگه آی امساری خدا حافظ فی امان الله، نمیشه دو بچه. فلاسفه ما گفتن اگر احیانا به این افراد برخورد کردید دیگه معالجه منطق عقیم است، ما منطق دیگه باید نمیشه کارتر باید خدا حافظی میشه. داستان همون چیز ابو اسحاق اسفرائینی و قاضی عبدالجبار معتزلی که آمدن پیش صاحب ابن عباد مناظره کنن. صاحب ابن عباد میدونید وزیر و آدم متفکری بود، متکلم فرهیخته ای بود. حالا ابو اسحاق اسفرائینی اشعری، عبدالجبار معتزلی هم که عقل گرا، اون طرفدار حسن قبح عقلی، این منکر حسن قبح عقلی، توجه میفرمایید؟ کل خب آمد ابو اسحاق اسفرائینی نشسته بود قبلا، عبدالجبار هم وارد شد، وعده مناظره داشتن پیش آقای صاحب ابن عباد. وقتی که این بنده خدا آمد به مناسبتی همطور از صحبت‌های مقدماتی قبل از دستور که داشتن صحبت می‌کردن، تکلیف مالایتاق مطرح شد. این آقای ابو اسحاق اسفرائینی گفت چه معنی داره تکلیف مالایتاق، چه اشکال داره؟ خداوند تکلیف مالایتاق هم کرد، هر چه آن خسرو کند شیرین بود. عبدالجبار گفت آقا پس من رفتم به آقای صاحب عباد، گفت ببخشید پس شما رو هم گرفتیم، خدا حافظ من دارم میرم. خب مناظره میخوان بکنیم؟ گفت من دیگه مناظره ندارم. بلکه گفت من میخواستم در مناظره با ایشان بگویم فکر شما مستلزم تکلیف مالایتاق است. این از اول میگه من تکلیف مالایتاق قبول دارم دیگه، من چه زحمتی دارم بکشم؟ خدا وقت زیادی که ندارم که. لذا با کسان اینجور نمیشه دیگه، منطق عقیمه، نه منطق عقیمه، قابلیتش نداره، ولی منطق عقیم نیست. نفس در قابل باید مغز و اعصاب را جایشون داد، شاید خلل‌های اعصاب ادراک داشته باشن اگر او افاقه کرد، اگر نکرد شاید اینها عناد و خصوصیات اخلاقی معلم اخلاق باید برن تربیتشون بکنه از این حالت ها برگردن. اگر هیچ کدام نشد ممکن است که مسائل دیگه داشته باشن. به هر حال سرانجام میگویم دیگه باید با چیز عملی عملا دیگه باید وارد شد و با عمل بهشون فهمود. یک خلاصه ضربه بسیار محکم آبدار زد به گوشش زیر گوشش. اگر گفت آقا درد بگو، نه آقا اصلا دردی در کار نیست، توی اصلا نیستی، منی نیستم، ضربه ای نیست، دستی نیست، صورتی نیست، گوشی نیست، زیر گوشی نیست، همش خیال میکنی بی خود خود نراحت نکن. مقصودم این است که خب اگر چنانچه میگن اگر ما قبول نکن، دقت کنید خیلی جالب، بحث بسیار جالبی میگوین همون طوران، یه کلمه میگم دیگه بحث را متوقف میکنم، میگوین همون طوری که در نظام واقع، در عالم واقع اگر سلسله هستی به یک موجود مستقل به ذات نرسد نظام هستی میپاشه، همینطوره دیگه بله؟ اگر این شمعهای خاموش به یک شمع روشن به ذات نرسه اون همه خاموش هست. اگر اینجور در نظام فکر و معرفت هم همینطور، اگر فکر و اندیشه به اندیشه به ذات که خود معیاره یعنی همون بدیهی نرسه، این نظام معرفت به هم میریزه. حالا میل خودتون، اگر میخوای بگی نه آقا ما بالاخره علم داریم، فی الجمله اهل علم هستیم و علم داریم، باید ملتزم به این اصل هم بشویم. و اگر میگی نه ما اصلا علم به هیچی نداریم، شک اون دیگه هیچ. میدانید کاروان اندیشه و فلسفه و علم و معرفت بشر بر مبنای همینه که ما میدانیم. اون یک امر شاذه، یعنی افکار شاذ و بیمار اونجور میگن. لذا این حالا دلیل آیان هست. حالا آیه محسنی داشتن میگفتن تسلسل، من تعبیر تسلسل به کار نبردم، همون البته نتیجه اش هست، یعنی نظام معرفت فرو میپاشه. ولی در این حال جناب استاد آیت الله مصباح یزدی حفظه الله تعالی ایشان یک دیدگاهی را ابداع کردند در فلسفه اسلامی، نظریه ای را اظهار کردند که ببینیم فرمایش ایشان چطوره. ایشان می فهمد که این هنوز عقده را حل نمی کنه و معتقد هست ما باید به علم حضوری برسیم. اگر تونستیم ادراکهایمان را اهم از بدیهی و نظری به علم حضوری برگردانیم، بله علم حضوری دیگه واقع نماییش دیگه با خودشه، دیگه دارون بحث نیم. برای فرمایش ایشون داره که حیف است که فرمایش ایشون را مطرح نکنیم. انشاءالله جلسه بعد مطرح کنیم. و صلی الله علیه و سلم.